أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. درس جلسه 67 از مباحثه اصول. اما به جهت اینکه امروز در روز میلاد حضرت ابی جعفر الجواد علیه و علی آبائه و ابنائه السلام الصلاة و السلام در این روز واقع شده ایم، چند جمله درباره اون حضرت عرض می کنم. یک روایت معروفی است، این روایت رو می خوانم بعد منتقل میشم به یک بخش دیگر. اون روایت در کافی است. مرحوم کلینی نقل میکند عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط. عدتون من اصحابنا عده کافی معلومه، سهل ابن زیادم ما معتقدیم که ایشان از اجلا هست. انا علی ابن اسباط ان یحیی الصنعانی. یحیی الصنعانی میگه دخلت علی ابی الحسن الرضا، من وارد شدیم بر محضر امام رضا و هو بمکه، ایشان در مکه بود. و هو یقشر موزن و یطعمه ابا جعفر. امام رضا موزی در دستش بود، میوه موز پوست میکن و در دهان امام جواد میگذاشت. یقشر موزن و یطعمه ابا جعفر، میوه موز رو پوست میکن، طبیعت پدر دیگه، و در دهان امام جواد میگذاشت. فقلت له، یحیی میگه بهش گفتم، به امام عرض کردم، جعلت فداک، فدای شما بشم، هذا المولود المبارک، یعنی هذا المولود الذي كنت وعدتنا به ولادته، شما این همون فرزندیه که قبلا وعده می دادید که این غلام امین مبارک به دنیا میاد. قال نعم، من فهمون بله، این همون مولوده، نعم یا یحیی، بله یحیی سنانی. دقت کنید، هذا المولود، این همون مولوده، الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود اعظم بركه على شيعتنا منه. صلى على محمد و آل محمد. تکرار میکنم، هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود اعظم بركه على شيعتنا منه. فرمود بله، این همون مولود مبارکیه. تأمل کنید، دو تا نکته مهم توش وجود داره. این همون مولودی است که لم يولد في الاسلام مثله، مانند او در تاریخ اسلام به دنیا نیامده. از چه جهت؟ مولم یولد فی الاسلام مثله مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا من. همانند او در تاریخ اسلام فرزندی که با برکتر بر شیعه باشد به دنیا نیامده است. امام جواد اعظم و برکتن هست علی شیعه. اینجا دو تا نکته، یکی که در تاریخ اسلام میگه، این همه بزرگان در تاریخ اسلام دنیا آمدن، پیامبر و من دونه، اما میفرماید او اعظم و برکتن هست علی شیعتنا، دوم اعظم و برکتن هست. این نیاز به تفسیر داره، نیاز به تحلیل داره. وجوهی قابل تبیین است که چطور اعظم و برکتن هست. این برکت عظمایی که از وجود امام جواد بر جامعه شیعی وارد شده، این چه بوده؟ برکات عقیدتی داره، برکات فرهنگی دارد، برکات حل مسائل اجتماعی دارد. اینا مفصل هست، اینا رو هم در این کتاب کشف المبلغان به نظرم اونجا آوردم، هم در مقدمه این کتاب دانشنامه جواد الائمه بخشی رو آوردیم، عربیش هم تو این کتاب منبر الجمعه آمده، یک مواردی رو بحث کردیم اونجا آوردیم. سایتون هم نگاه بکنید، در اونجا هم این تحلیل موضوع وجود دارد. اما امروز اینجا تو این جلسه نمیخوام به این تحلیل بپردازم، چون این مفصل است. اما یکی از برکات امام جواد برکات علمیشه، یعنی امامت امام جواد، قد ثبتت امامته، امامت امام جواد ثابت شده از یک جهت و یک جانب علمی، یعنی با اقتدار علمی. قد اثبت الامام الجواد علیه السلام امامته بعلمیته، به سبب علمیتش ثابت کرد، خدا امامتش رو معرفی کرد. اما در جامعه اونچه که امامت امام جواد جا افتاد به علمیت خود امام جواد بود، با بیانات علمی و مناظرات علمی بود. خب در موضوعات علمی امام جواد یک روایتی وجود دارد که این روایت هم مهمه هم موجب شبهه شده. روایت این است که بازم در کتاب کافی است، در جلد یک کافی در موضوع امام جواد است. علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم هاشم که از اصحاب امام جواده، قال استعذن علی ابی جعفر قوم من اهل النواحی من الشیعه، گفت یه عده‌ای اجازه گرفتن بر امام جواد وارد بشن، اینا از اهل نواحی بودن، از اهل اطراف و بیرون بودن، حاشیه نشین‌ها بودن. فاذن لهم، اجازه فرمود، فدخلو، وارد شدن. فسألوه، گوش بدید تأمل کنید، فسألوه فی مجلس واحد عن 30,000 مسئله، تو یک مسئله مجلس از 30,000 سؤال پرسیدن. فعجاب علیه السلام، امامم همه رو جواب داد، و لهو 10 سنین، در حالی که 10 سال بیشتر نداشت. 30,000 مسئله تو یک مجلس سؤال کردن، امامم همه رو پاسخ فرمودن، در حالی که 10 سالش بود، یعنی 2 سال از امامتش گذشته بود یا 3 سال از امامتش گذشته بود. این روایت خب در کافی است. روایتم برخی ها گفتن حسنه، برخی ها گفتن کس صحیح، روایت مثل روایت صحیح، یعنی قابل اعتماده، روایت ضعیفی نیست. اما این روایت موجب یه شبهاتی شده، موجب سوالاتی شده، از جمله اینکه آقا چطور اصلا ممکنه 30,000 مسئله توی یه جلسه 30,000 تام جواب، 30,000 مسئله و 30,000 جواب، چطور میشه 30,000 پاسخ، 30,000 تو یه جلسه؟ تأمل کنید، اصلا آیا ظرف زمان ظرفیت دارد؟ یعنی میشود در یک زمان یک جلسه بگیم 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت میشه 30,000 تا سوال؟ یه خوردی عمیق‌تر بشیم، بگیم آقا هر یک سوال چقدر زمان میخواد؟ سوال واحد به حاجلا کم دقیقه؟ یه سوال اقلش دقیقه واحد، کمترینش 1 دقیقه، یک سوال یک جواب 1 دقیقه، یعنی 30 ثانیه از کنم محضر شما چیه؟ سواله، و نصف دقیقه جواب، نصفش سوال نصفش جواب، 1 دقیقه دقل میخواد. 30,000 سوال میشه 30,000 دقیقه. 30,000 دقیقه هر یک ساعت 60 دقیقه است، تقسیم بر 60 میشه 500 ساعت. یعنی 30,000 سوال 500 ساعت وقت میخواد. 500 ساعت یعنی چه؟ یعنی 21 روز 4 ساعت کم، 21 روز الا 4 ساعت، 500 ساعت یعنی تقریبا به حدود 21 یوم الا 4 ساعت، 500 ساعت. احتیاج داره 500 ساعت بنشینن. ما چطور ممکن در یه مجلس 500 ساعت یه مجلس نشستن؟ همه اینا رو از کنم محضر شما امام جواب فرموده. به نظر میاد یه خورده ای سوال این حدیث حلش نیاز به تأمل بیشتر داره. چطور میشه حل کرد؟ مرحوم مجلسی در کتاب مرآت العقول و همچنین در جلد 50 بهار الانوار وجوهی رو ذکر کرده، 7 وجه ذکر کرده اونجا، 7 وجه ذکر کرده در توجیه این روایت. ذکر العلامه المجلسی 7 اوجه فی تبیین و توجیه هذه الروایه و اجابت الامام به نسبه لا 30,000 مسئله. ولی اینا خب بعضیاش جنبه اعجازی داره، بعضیاش جنبه از کنم که ظاهری دارد. من تأمل کردم غیر از یک وجه بقیهش خیلی برای امروز قابل ارائه نیست. چون اصلا اینکه ما بگیم آقا این مسئله معجزه است، سرعت جواب، خدا به امام قدرت داده سرعت جواب بده، خدا به سوال کنندگان قدرت داد که با سرعت از کنم که سوال کنن، قرار نیست اصلا همه امور با اعجاز حل بشود. ما هرچه بتوانیم سیره اهل بیت رو، کلمات اهل بیت رو با سبک زندگی بشری تبیین کنیم قابل پذیرشتر است. بله، نه اینکه بگیم امام اعجاز نمی کند، بله امام اعجاز میکنه، قدرت دارد، کرامت داره، شکی درش نیست. اما بسیده که همه رفتارها قرار نیست همراه با معجزه باشه، حتی دوره امام زمان قرار نیست همه چیز با معجزه باشه. از این نظریه نمون بیرون کنیم، باید زندگی زندگی عادی. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، خدا اراده کرده که همه چیز سبب و مسبب انجام بشود. خدا خورشید و سبب روشنایی قمر را سبب مهتابی کردن شب قرار داده، لذا نمیتونست خدا خورشید نباشد اما روشنایی باشه. خدا که میتونست که، ما قرار است سبب و مسبب انجام بشه. خب این وجوهش رو شما خودتون مراجعه کنید و من دیگه نمیخونم اینجا. هم در جلد 50 بهار ذکر کرده، هم در مرآت العقول زیدم این روایت نقل کرده. اما از کنم محضر شما به نظر حقیر میرسد که یه راه حل بهتری هم وجود دارد، یک راه حل بهتری وجود داره که این روایت هم صحیح باشد، هم قابل پذیرش باشه و هم شبهه ایجاد نکند، شبهه ایجاد نکنه، یه امر عادی تلقی بشود. فقط فهم روایت مهمه. برای فهم روایت که درست بتونیم حل کنیم، مراجعه میکنیم به یک روایت دیگری. با اون روایت ماجرای از کنم محضر شما که یحیاست، که یحیی بن اکثم که قاضی القضاص بود، با پیشنهاد برخی ها قرار شد جلسه سوال و جواب و مناظره ای بین یحیی بن اکثم و امام جواد انجام بشود. مأمون هم راعی این موضوع بود، به رعایت مأمون انجام میشد. مأمون دستور داد جلسه تنظیم بشه، اکابر، علما، بزرگان همه آمدن. یحیی مأمور شد از این که از امام سوال کنه، مناظره بکند. اینجا سوال کرد. خب اون روایت هم روایت معروفی است، در منابع متعددی آمده است. اینجا در این روایت سوال کرد، وقتی که قرار شد سوال بکنه، سوال کرد از یک فرع فقهی، یک مسئله فقهیه، یک فرع فقهی سوال کرد. ما تقول جعلنی الله فداک، سأل یحیی، سوال کرد عن فرع فقهی، ما تقول جعلنی الله فداک فی محرم قتل سیدن، درباره محرمی که سید کرد، کش یه سیدی رو در حال احرام، یه سیدی رو کش. خب میدونیم که به این که سید جز محرمات احرام است، کفاره هم دارد. اگر کسی سیدی رو، پرندهی رو، حیوانی رو سید کرد، از کنم محضر شما، و او رو کش، سید کرد رو کش، اینجا کفاره دارد، کفاره داره، محرم برش حرام است، نباید این کار رو انجام بده. خب به طور طبیعی یه فرق به نظر میاد، فی محرم قتل سیدن. اما امام جواد اینطور جواب نداد. امام جواد در مقابلش اومد دوباره سوال کرد. یعنی چه؟ یعنی امام جواد خواست به ابلاغ کنه، اعلان کند، بگه این سوال یه سوال تنها نیست. یرید الامام الجواد ان یقول لیحیا لیس هذا السؤال واحد بل فیه اسئله عدیده و متنوعه. لذا سوال کرد. چی گفت؟ فقال له ابو جعفر، ابو جعفر علیه السلام سوال کرد، قال قتله، دقت کنید، قتله فی حل او حرم. گفت اینه که سید و کش دو صورت داره، یا در حرم بوده یا در حل بوده، تو اون محدوده حرم بوده یا خارج حرم بوده. قتل عالما کان المحرم ام جاهلا، این عالم بود وقتی که میکشت یا جهل داشت، هم جهل مسئله هم جهل به موضوع، میدونست تو حرمه که میکشت، میدونست محرم احرامه که کشت، یا اینکه میدونست حرامه بر محرم. قتله عمدا او خطئن، اون دوتا چهارتا، قتله عمدا او خطئن، اون چهارتا دوباره دو صورت داره، عمدی بود یا خطعی بود، هشتا. حرن کان المحرم ام عبدن، این محرم، اون هشتا دو صورت داره، میشه 16 تا. این آقا محرم بود، چی محرم، عبد بود یا حر بود، آزاد بود یا عبد بود، این شد 16 تا. 16 تا دو صورت داره، صغیرن کان ام کبیرن، کوچک بود یا بزرگ بود، این میشه 32 تا. مبتدعن بالقتل ام معیدن، اولین بارش بود یا دوباره، 16 32 تا، دوتا میشه چند تا؟ میشه 64 تا. من زوات تیر کان سید ام من غیرها، این از پرندگان بود یا از غیرش بود، اینجا 32 64 تا، دوتا 128 تا. این از سید، من صغار سید کان ام من کبارهی، سید بزرگ بود یا کوچیک بوده، عقاب بوده یا از کنم پرنده کوچیک بوده، یا بزرگ بوده یا جوجه بوده، کدام بوده. مصرن علا ما فعل ام نادمن، بعد از این کارو کردین، همش دو صورت داره، بعد از این کارو کرده پشیمان شده یا نه اصرار بر این کار داره. فلیل کان قتله للسید ام نهارا، شب بود یا روز بود، دوباره دو صورت داره. محرمن کان بالعمر اذ قتله او بالحج کان محرمن، این مهر احرامش حج بود یا احرامش عمره بود. تا به اینجا تقریبا 11-12 تا فرق گفته، از اینکه جلوت بعضی از روایات 3-4 تا اضافه هم داره، بعضی از روایات دیگه 3-4 تا اضافه داره، اکثرش 15 صورته. حالا حساب کنیم چطور میشه، یک به یک. اول یه مسئله است، فی محرم قتل سیدن، سوال از اینه، این یه صورت داره، یکیست. یک دو صورت داشت، یک در ضرب در دو میشه دو، الواحد به ضرب فی اثنین، اثنین دو، صحیح؟ بعد دوتا دو صورت داره، دو ضرب در دو میشه 4، اثنین به ضرب فی اثنین 4 میشه 4 4. بعد از کن 4 دو صورت داره، 4 به ضرب فی اثنین 8، 4 ضرب در دو میشه 8، 8 دو صورت داره، از این چند تا شد؟ 1 ضرب در دو، 2 ضرب در دو 4، 4 ضرب در دو 8، 8 ضرب در دو میشه 16، 8 به ضرب فی اثنین 16، 16 به ضرب فی اثنین، اثنین و 30، 16 ضرب در دو میشه 32، این 5 تا شد. 32 به ضرب فی اثنین 64، 32 ضرب در دو میشه 64، میشه 64، 64 ضرب در دو به ضرب فی اثنین 128، 128، 128 به ضرب فی اثنین میشه 256، میشه 256، 256 به ضرب فی اثنین میشه چند؟ میشه 528، 512 برش، 512، 512، میشه 512، به ضرب فی اثنین میشه 1024، 1024، این میشه 10 تا. 1024 به ضرب فی اثنین میشه 2048 میشه الفین و ثمانی و اربعین، به ضرب فی اثنین 2048 میشه 4096 میشه اربعت آلا و ست و تسعین. این 4096 به ضرب فی اثنین میشه 8000 و چند؟ 180 خورده ها؟ 192 آره میشه 8000 ثمانی تعالی و 192 میشه 8192 به ضرب فی اثنین میشه 16380 خورده ای میشه 16380 چند؟ 382 اثنین و ثمانین میشه 16382 به ضرب فی اثنین دزده دو پونزه هم بشه میشه 32700 خورده ای 32768 یعنی اثنین و ثلاثین الف و سبعمئه و چند 82 68 و ست و ثمانین و ثمانی و ستین اثنین و ثلاثین الف و سبعمئه و 68 32768 مسئله جواب داده شده، در صورتی که اینجوری حساب کنیم. یعنی پس چی؟ مثل الان فروع فقهی که بحث میکنیم، یه مسئله فقهیه، از درون یه مسئله میگیم یا اینطوره یا اونطوره، یا اینطوره یا اونطوره، این چنین اون چنین بودن، یعنی چه؟ این راه حل معرفی کردن. امام جواد ننشست اینجا 30000 سوال بکنن 30000 تا جواب بگه نیاز به 30000 دقیقه باشه، بلکه یه سوال بود، این یک سوال چند تا سوال ممکنه باشه؟ 2 تا 4 تا 5 تا. این تبدیل میشه به صورت‌های گوناگون، مثل اینکه آقا میاد در شیمی سوال میکنه فرمول میده، از این فرمول موارد متعددی جواب میگیره. ریاضی از کنم محضر شما سوال میکنه راه حل میده، میگه راه حل این مسئله اینه، از این راه حل میشه 10 تا مسئله حل کرد، 20 تا مسئله حل کرد، 1000 تا مسئله حل کرد. همینطور مگر نیست در دانشای جدید؟ در اینجا اینطوره، میگن آقا راه حل رو امام معرفی کرد، خودش میره تطبیق میکنه بر مسائل گوناگون. پس خیلی مسئله اجازیه، نه ایجاد شبهه میکند، نه زمان زیادی میخواد، نه هیچ. اونجا چند تا سوال کردن که با فروعش تبدیل شده به 30000 مسئله، کمی که در مسئله یحیی بن اکثم واقع شده. یحیی بن اکثم 15 تا سوال نبوده، بلکه اینجا بلکه 30000 مسئله و 32000 مسئله بوده که اینا پاسخ داده شده. لذا بنابراین وقتی هم که این سوالات متعدد رو امام انجام داد، داره تحیر یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم اینجا متحیر شد و با نفی وجه العجز ولی انقطاع عاجز شد، مشخص شد که دیگه چیزی نداره. و لج لج حتی عرف جماعت و اهل مجلس امره، زبانش به لکنت افتاد تا اینکه دیگه فهمیدن که ایشون عاجز شده، جوابی ندارد. اینجا فقال المأمون، المأمون در ظاهر اینجوری گفت، در ظاهر شکر خدا گفت الحمدلله علی هذه النعمه و توفیق لی فی الرأی، اینکه من نظر داشتم که امام جواد او باید داماد من بشود، او جانش از کنم که لیاقت داره. بعد فهم من نظر الى اهل بیتی فقال لو، به فامیلاش همه اشاره کرد، گفت عرفتم الان ما کنتم تنکرونه، اونه که شما منکر میشید از فضیلت امام جواد پذیرفتید. البته اینها ظاهر مأمونه، باطنش که در حقیقت مأمون خودش بیش از بقیه ناراحت شده از این که امام جواد فائق آمد، چون تصور نمیکردن، تصور میکردن که امام جواد اینجا شکست میخورد. و امام پاسخ داد پس سلافین الف مسئله هیچ مشکلی در این حدیث نیست، راه حل علمی و درست داره، نیازمند تأمل فقط درش هست. خدا انشاءالله این روز بر ما مبارک کند و این مسائل رو هم برای ما حل کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.